بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه جلد اول توسط استاد فاضل هرندی تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الرحمن الرحیم. کیفه و الا لزمه ان یکون معان المتعلقات غیر منطبقت علی الجزئیات الخارجیه لکونها علی هازا کلیات عقلیه و الکلی العقلی لا موتن له الا ذهن فسیر و البصرت و الکوفه فی سرت من البصرت الى الکوفه لا تکاد و تصدق علی السیر و البصرت و الکوفه لتقیدها بمعتب رفیه القصد فتسیر عقلیه فیستحیل انطباقها علی الامور الخارجیه و به ما حققناه یوفق بین جزئیت المعنى الحرفی بل الاسمی و صدق علی الکثیرین و ان الجزئیت به اعتبار تقید المعنا باللحاظ فی موارد الاستعمالات عالیان او استقلالیان و الکلیه به لحاظ نفس المعنا. مرحوم آخوند همونطوری که در اول بحث کفایه در باب وضع بیان کردن که از نظر وضع فرقی بین معانی اسمیه و معانی حرفیه نیست، همینطوری که معانی اسمیه وضع و موضوع له و مستعمل فی همه اینها عام است به جز در اعلام شخصیه، همینطور در حروف هم وضع و موضوع له و مستعمل فی همه اینها عامه، فقط فرق بین معانی اسمیه و معانی حرفیه در این است که در معانی اسمیه واضع لغت لفظ را وضع کرده است لیستعمل در معنای مستقل و معنایی که خود اون معنا منظور فیه هست، اما در حروف حروف را وضع کرده اند برای معانی برای این که استعمال بشود در جایی که آلتن للغیر و وسیلتن للغیر و فانیان للغیر، فقط در نحوه استعمال بین معانی اسمیه و معانی حرفیه فرقه. اونجا برای اثبات مدعاشون ادله ای ذکر کردن، یکی از ادلهشون این بود که اگر چنانچه معانی حرفیه جزئی باشد، یعنی موضوع له خاص باشد یا مستعمل فیه خاص باشد، این خصوصیت از کجا آمده؟ اگر این خصوصیت از خارج آمده باشد، چون موارد خارجی خاص هستند، مثلا میگید سرت من البصره الى الکوفه، سیر شما از یک نقطه خاص از بصره شروع میشه، این خصوصیت خارجی باعث شده است که ما بگیم موضوع له یا مستعمل فیه خاصه. اگر این باشد، خب این که با معنا نمی سازه اولا، و ثانیا ما جواب نقضی داریم برای این که خیلی از جاها هم هست که حروف در موارد استعمالش در کلی استعمال میشه نه در یک جزء معین، جایی که من تلو کلمه امر واقع بشه بگیم سر من البصره، باید مبدع سیر شما بصره باشه. اینجا نقطه خاص بصره منظور نیست، از هر نقطه بصره که شما سیر را شروع کردید امتثال امر کردید. پس اگر چنانچه این خصوصیت خصوصیت خارجی باشد، این با مفهوم و معنا که وجودش در ذهن هست نمی سازه و ثانیاً جواب نقضی داره. و اگر چنانچه خصوصیت خصوصیت ذهنی باشه، چون شما معنا را آلتاً للغیر ملاحظه کردید و فانیاً فی الغیر ملاحظه کردید، همین ملحوظ آلتاً للغیر و فانیاً للغیر که یک وجود ذهنی و جزئی ذهنی است، اگر این موجب بشود که موضوع له یا مستقبل فیه در حروف خاص باشه، این اشکالی که الان بازم ذکر میکنیم، این اشکال پیش میاد. و اون اشکال این است که اگر خصوصیت ذهنی موجب بشود که موضوع له یا مستعمل فی خاص بشود، بنابراین چون این خصوصیت ذهنی است و حرف هم متعلق به معانی خارجیه هست، چیزی که قید برای معنای خارجی شد، اون خارجی را هم به حکم خودش میکنه. برای این که ما در جای خودش خوندیم، عرشبت که نتیجه تابع اخص مقدمتین هست. وقتی بنا شد معنای حرفی یک معنایی باشد که لا وجود لهو الا فی الذهن، پس اون معانی اسمیه هم که این معنای حرفی آلت برای اونهاست و فانی در اونهاست، چون این معانی حرفی یک قید برای اونها هستن، اونها هم باید در خارج نتوانند تحقق پیدا بکنند و فقط جاشون باید در ذهن باشه. و به عبارت دیگر، من اگر به اعتبار تصور ذهنی و به اعتبار لحاظ ذهنی شد موضوع اون لخاص، پس این ذهنی بودن مقوم میشه، حتما باید در ذهن باشه. و چون این من با سیر و بصره سر و کار دارد و سیر و بصره متعلق این من هستند، اونها هم باید ذهنی باشن. پس بنابراین من وقتی میگم سر تو من البصرت الالکوفه، باید خبر بدهم از اون بصره ای که در ذهنم تصور کردم و از اون سیری که در ذهنم تصور کردم، کما این که از من هم ابتداییتی که در ذهنم تصور کردم ملحوظ منه. در حالی که ما وقتی داریم خبر میدیم، خبر از سیر خارجی میدیم یا سیر ذهنی؟ خبر از سیر خارجی میدیم. ما داریم حال و خصوصیت بصره خارجی را بیان میکنیم یا ذهنی؟ داریم اون بصره خارجی را برای شما وضعش را ذکر میکنیم که سیر از ابتدای اونجا شروع شده و ابتدای سیر از اونجا بوده. پس اگر این خصوصیت که موجب شده از موضوع اون له یا مستعمل فی خاص بشود، اگر این خصوصیت لحاظ المعنا فی الذهن و تصور المعنا فی الذهن، چون المتصور فی الذهن جزئی، پس این حرف هم می شود موضوع لهش جزئی. اگر این شد، الا ولابد باید متعلق این هم که سیر و بصره باشد، منطبق بر خارجیات نباشه، ولا ینطبق الا على اونی که جدان برخلاف این قاضی است. پس از اینجا ما استفاده می کنیم که لحاظ و لفظ فی الذهن در موضوع اون له دخالتی نداره و در مستعمل فیه دخالتی نداره. موضوع اون له لفظ من و مستعملون فیه لفظ من این وضعشه، همونطوری که وضعش عام است موضوع له و مستعملون فیهش هم عامه. بنابراین این حرفی که گفته شده است در حروف وضع عام است، حالا یا موضوع له و یا مستعملون فیه خاص است، این حرف حرف درستی نیست. با این بیانی که ما عرض کردیم، مرحوم آخوند می‌فرمایند یک مسئله دیگر هم روشن میشه و اون مسئله اینه، گاهی گفته میشود که شما در بعضی از جاها جمع بین متنافیین میکنید، از یک طرف میگید معنای حرفی قابل صدق بر کثیرینه و از طرف دیگر میگید لا ینطبق الا على مصداق واحد. چجور میشود یک مفهوم هم قابل انطباق بر کثیرین باشه و هم لا ینطبق الا على اونی که من در ذهن تصور کرده ام؟ جمع بین فرض صدق بر کثیرین و امتناع فرض صدق بر کثیرین، این جمع بین متنافیه اینه. این رو هم مرحوم آخوند جواب میدن، میگن این حرف درسته، هم میتوانیم بگیم معنای حرفی یصدق علی کثیرین و لا یمتنع فرض صدقه علی کثیرین، و هم میتوانیم بگیم یمتنع فرض صدقه علی کثیرین. اگر ما طبیعت ابتداییت را تصور کردیم، این طبیعت کلی طبیعی است، وقتی کلی طبیعی شد ینطبق علی کثیرین، به یک مصداق اختصاص نداره. اما همین عرصود که ابتداییت که کلی طبیعی است، اگر این معروض عالیت قرار گرفت، چون آلت بودن یعنی لحاظ انه فانیان فی الغیر، پس ما در ذهن او را لحاظ کردیم و هر چیزی را که در ذهن لحاظ کردیم می شود جزئی، پس به اعتبار این که این معنا گاهی ملحوظ است آلتا للغیر، می شود جزئی. وقتی جزئی شد، ولو جزئی ذهنی باشد، جزئی، لا ینطبق الا علی فرد واحد. پس صحیح است بگوییم معنای حرفی ینطبق فرض و صدقهی علی کثیرین، وقتی ما طبیعت ابتداییت را تصور میکنیم، و صحیح است بگیم لا یصدق الا علی فرد واحد، وقتی ما او را آلتا للغیر و فانیا للغیر ملاحظه می کنیم، بما انه ملحوظ فی الذهن. بنابراین هیچ منافاتی ندارد که ما بگیم الحرف مفهومه یمتن او فرض و صدقه علی کثیرین، اگر به اعتبار اون عارض نگاهش بکنیم، ولا یمتن او فرض و صدقهی علا کثیرین، اگر به اعتبار اون ملحوظ، اما ذات ملحوظ نه با لحاظ، چون ذات ملحوظ با لحاظ می شود جزئی، خود ملحوظ ذاتن وقتی او منظور باشد می شود کلی، وقتی کلی شد ینطبق فرض و صدقهی علا کثیرین. اما به لحاظ این که ما او را تصور می کنیم، متصور ماست، ملحوظ ماست، چیزی ملحوظ نمی شود تا تشخص پیدا بکنه، ولو تشخصش تشخص در ذهن باشد، اینجا می شود جزئی، و وقتی جزئی شد قهرن یمتن و فرض و صدقهی علی کثیری. انشالله این مطلب که روشن. امر دیگری را که مرحوم آخوند اینجا تنبه میدن، این بحثی است که بین اصولیین بگو مگو درش زیاده. بعضی از اصولیین گفتن مشتقات از حیث مبادی با هم مختلفن. بعضی از مشتقات داریم که در مبادیشون که مراد از مبدأ همون حدثی است که ما بر ذات حمل میکنیم. عرشبت گفتن بعضی از مشتقات مبادیش جوری است که این مشتق حقیقت است در اعم از من تلبس بالمبدا و من انقضا عنه المبدا، و این مسئله اتفاقی است. و بعض از مشتقات هست که نه اختلافی است، که آیا حقیقت است در خصوص من تلبس یا در اعم از من تلبس و من انقضا عنه المبدا. پس بنابراین ما چند رقم مشتق داریم؟ دو نوع مشتق داریم. یک مشتقی که حقیقتون فی الاعم من من تلبس و من من انقضا عنه اتفاقا، و یک نوع مشتقی که اختلف فیه، بعضی گفتن حقیقت است در خصوص من تلبس یا حقیقت است در اعم از من قضا عنه اشود که مبدا و من تلبس بالمبدا. حالا مثال میزنیم روشن میشه. بعض از مبادی هست که به نحو حرفه بهش نگاه میشه، حرفه یه طرفه، شغل طرفه، کار طرفه، یا به عنوان قوه بهش نگاه میشه. یعنی اگر ما گفتیم فلانی مجتهد است، معنای مجتهد این نیست که فلانی مشغول اجتهاده. فلانی مجتهد است یعنی فلانی دارای قوه است که با اون قوه میتواند چه کار بکنه؟ اجتهاد بکنه. پس بعض از مبادی هست به نحو قوه مأخوذه، بعض از مبادی است به نحو حرفه مأخوذه. حالا ما اگر گفتیم فلانی بقاله، ولی عرض می شود که الان مشغول خوابیدن هست و متلبس به بقالی نیست، گفته ان با صدق مبدع بر این مشتق به نحو چیست؟ به نحو حقیقته. یا اگر مجتهدی مشغول اجتهاد نبود و خوابیده بود یا تو بستر بیماری افتاده بود، اینجا هم اطلاق مجتهد بر این آدم علا نحول چیه؟ علا نحول حقیقه. پس بعض از مشتقات این طوریست. بعض از مشتقات هست نه، حتما باید ذات متلبسه به مبدع باشه، مثل زارب بودن. چه وقت میگیم زیدون زاربون و اطلاق زارب بر زید علا نحول حقیقه هست؟ وقتی که زید مشغول چی باشه؟ مشغول زدن باشه. پس بعض از مشتقات هست که باید مبدع متلبس به، یعنی باید ذات متلبس به مبدع باشد تا اطلاق این مبدع بر این ذات به نحو حقیقت باشه. اما بعضی هاست گفته ان که حقیقت است در اعم. آخون می فرماین این کم لطفی است. بین مشتقات فرقی نیست، مبادی مشتقات با هم فرق دارن. با همون بیانی که عرض کردم، به کی میگیم مجتهد؟ به کی میگیم؟ به کسی که دارای قوه استنباط باشد. تا این قوه در این طرف باشد، اطلاق مشتق بر این آدم اطلاق عرض شود که مبدع است بر ذات، و این تلبس هم تلبس حقیقی است. اگر معنای مجتهد یعنی کسی که استنباط حکم شرعی می کند، المجتهد و من یستم بید، بله وقتی استنباط نکرد میتونیم بگیم که انقضا عنه المبدع. اما وقتی معنای مجتهد کسی که دارای قوه استنباط باشه، خب اونی که خواب هست قوه استنباط باش همراه هست یا نیست؟ هست. اونی که مریض هست قوه استنباط باش همراه هست. آقایی 6 ماه لای کتاب رو باز نکرده و 1 فرع از فروع فقهی را استنباط نکرده، اما این قوه و این ملکه در او وجود داره. پس بنابراین این که میبینید به مجتهدی که خواب هست باز هم اطلاق مجتهد بر او علا نحو الحقیقه هست، نه این که اطلاق مشتق در اینجا با جای دیگر فرق داشته باشه. مشتق همه جا یا حقیقت است در خصوص متلبس
یا در اعم متلبس و من این قضا عنه المبدأ، منتها متلبس ها فرق دارن. بعضی متلبس به مبدأ هستن بالفعل، بعضی متلبس به عرشبت که مبدأ هستن بالقوه، بعضی متلبس به مبدأ هستن بالحرفت و شغل و صنعت و این که این کار فنش هست. بنابراین چه وقت اطلاق مجتهد بر این آدم اطلاق عرصود که غیر متلبس هست، یعنی اطلاق مبدع بر ذاتی که این قضا عنه المبدع، کسی که خدای ناخواسته یه مرض حسبه گرفته و با مرض حسبه گرفتن قوه استنباط را چه کرده است؟ از دست داده است. حالا ببینیم آیا اطلاق مجتهد بر این آدم علا نحو الحقیقه هست اگر گفتیم اعم، یا علا نحو المجاز است اگر گفتیم خصوص متلبس. عنایت بفرمایید. و کیفکان، کیفه چجور می شود این عالی بودن و استقلالی بودن، این ربطی به موضوع اون له داشته باشد و موضوع اون له رو خاص بکند، و الا اگر چنانچه بخواهد خاص بکند لزم ان یکون معان المتعلقات، باید معانی متعلقات حروف، چون حرف متعلق داره، چیه متعلقش؟ سیر بصره هست، باید معانی متعلقات هم غیر منطبقت علی الجزئیات الخارجیه، باید اینها هم منطبق بر جزئیات خارجی نباشن، برای این که حرف عرشبت که این عالی بودن قید معنای حرفی شد و شد این معنای حرفی جزئی، و حرفم که قید اون متعلقه، پس این عالی بودن که قید حرف است قید اون متعلق هم هست. وقتی عالی بودن قید متعلق شد، جای متعلق فقط در کجاست؟ جاش فقط در ذهنه، دیگه در غیر ذهن نیست. غیر منطبقتن علی الجزئیات الخارجیه لکونها علی هازا، برای این که وقتی بنا شد با لحاظ ما او را به انه ما او رو تصور میکنیم و در ذهن ملحوظ ماست، اگر لحاظ متصور ما بود میشد کلیات عقلیه. البته کلی نیست، این امر عقلی است، برای اینکه عالی بودن موجب جزئیت است یا موجب کلیت؟ ایها العلماء، جزئی بودنه. این که بهش میگیم کلی عقلی، مراد ما از کلی عقلی اون کلی عقلی منطقی نیست که مجموع معروض که کلی طبیعی باشد و عارض که کلی منطقی باشد به اون میگفتیم کلی عقلی، مراد ما از کلی عقلی این نیست، یعنی امور عقلیه، این امور عقلیه است. ول کلی العقلی، و چیزی که جاش در ذهن بود و متصور بود، لا موت نله، برای او محلی نیست الا ذهن. بنابراین سیر و بصره و کوفه که متعلق من و اله هستن، فسیر و البصرت و الکوفه فی سرت و من البصرت الی الکوفه، نباید بر سیر خارجی صدق بکنه، نباید بر کوفه خارجی صدق بکنه، نباید بر بصره خارجی، ول وجدان و یشهد و علی خلافه، لا تکاد و تصدق و علی السیر ول بصرت ول کوفه. چرا نباید بر خارجی یاد صدق بکند؟ چون این متعلقات تقید پیدا کرد. به چی تعلق پیدا کرد؟ به لحاظ فزن، و وقتی به لحاظ تقید پیدا کرد، مقید حکم قیدا داره دیگه، یعنی اونم جاش فقط کجاست؟ در ذهنه. لتقیدها، برای این که این مذکورات متقید شدن، به معتبره، به اونی که درش معتبر شد قصد، مراد از قصدم لحاظه، چون اینها مقید شدن به حرفی که در حرف لحاظ قید شده بود، دقت فرمودید، و معتبر شده بود. فتسیر و عقلیه، پس اینها میشون ذهنیه، و چیزی که ذهنی بود جاش در ذهن است یا در خارج؟ چیزی که ذهنی است جاش در ذهن دیگه. فتسیر و عقلیه، اینها میشون ذهنیه. فیستحیل و انطباقها علی الامور الخارجیه، باید بر امور خارجیه قابل انطباق نباشن. خب انشالله که روشن شد. یک مشکل دیگر ما هم حل میشه و اون مشکل اینه که گاهی میگن معنای حرفی قابل صدق بر کثیر اینه، گاهی میگن معنای حرفی لا ینطبق الا علی مصداق واحد. اینم درست است یا درست نیست؟ به اعتبار ذات معنا ینطبق علی کثیری، به اعتبار لحاظ انه آلتا للغیب این لا ینطبق الا علی مصداق واحد. و به ما حققناه و به اونچه که ما تحقیق کردیم و بیان کردیم یوفق، اون وقت توفیق حاصل می شود و وفاق حاصل می شود بین جزئیت المعنى الحرفی، بین این که معنای حرفی جزئی باشه حتی معنای اسمی، بین این و بین صدق علی الکثیرین، هم قابل صدق بر کثیرین باشه و هم چی باشه؟ جزئی باشه. و ان الجزئیه، جزئیت به اعتبار لحاظ انه حالتا للغیر، و کلی بودن به اعتبار ذات معناست که طبیعت الابتدا باشه. و ان الجزئیه به اعتبار تقید المعنا، چون معنا که همون طبیعت ابتدا هست مقید شد به لحاظ در موارد استعمالات، به لحاظ انها عالیان در حرف و استقلالیان در اسم، به این جهت می شود جزئی. و کلیتش به لحاظ نفس معناست که طبیعت الابتدا باشه. طبیعت الابتدا ینطبق علی کثیرین یا لا ینطبق؟ طبیعت ینطبق دیگه. والکلیه به لحاظ نفس المعنا، نه اینکه خود معنا را ملاحظه بکنیم، یعنی ذات معنا که دیگه این لحاظ ما هم ملحوظ نیست. خب و منه ظهر، و از این مطلب که تا اینجا گفتیم ظاهر می شود این اشکالی که بود که اگر بخواهد عالی بودن جزء معنا باشد باید متعلقات وجود ذهنی داشته باشد، این اشکال اختصاص به معانی حرفیه ندارد، در معانی اسمیه هم میاد. اگر استقلالی بودن این ملحوظ شد، این میشود جزئی چی؟ ذهنی، چون جای لحاظ کجاست؟ ذهن دیگه. و منه یظهر، از این مطلب ظاهر میشود عدم و اختصاص الاشکال، این که اشکال مخصوص نیست و دفع اشکال هم مخصوص نیست بالحرف، این اشکال هم در حرف جاریست، لحاظ که شد میشه وجود ذهنی. حالا میخواد لحاظ استقلالیت باشه، میخواد لحاظ چی باشه؟ عالیت باشه. بل یعم غیرهو، بلکه غیر حرف را هم که معنای اسمی باشد شامل می شود. فتعمل فی المقام، اینجا واقعا باید تأمل کرد. فانهو دقیقون، خیلی دقیقه. و مزال لمهای، خیلی فهول اینجا لغزیده است و دچار اشتباه شده اند. للاعلام، اعلام بزرگی اینجا اشتباه کردن، تفتازانی و دیگران آمده بودن و گفته بودن معانی حرفیه عشبت که جزئی است. وقد سبق فی بعض الامور، اگر نظر شریفتون باشد در بحث وضع سبق بعض الکلام، بعض از کلام اونجا گذشت. ولی اعاده، ما دو مرتبه اعاده می کنیم اون حرفا را، یعنی یه تیکش رو اونجا گفتیم، یه تیکش رو اینجا گفتیم. یه تیکش که اونجا گفتیم، گفتیم این جزئیت ذهنی است یا خارجی؟ خارجی باشد، عرض شود که اشکال داشت ذهنی باشد. اینجا هم یک اشکال کردیم که گفتیم که می شود معنای حرفی قابل صدق بر کثیرین باشه و می شود معنای حرفی غیر قابل صدق بر کثیرین. این رو اونجا دیگه ما نگفته بودیم. ولی اعاده ما باز اعاده می کنیم، معذالک با اینکه اونجا گفته بودیم بعضی از خصوصیات معانی حرفی را، لما فیه من الفائده، چون در این اعاده فائده هست و افاده هست که خدمتتون عرض کردیم، ففهم مطلب رو خوب داشته باشید. رابعها، چهارم از اموری که اینجا باید بحث بشود، ان اختلاف المشتقات فی المبادی، اگر مشتقات در مبادی مختلف بودند، مبدا گاهی به نحو فعلیت ملحوظ بود، گاهی به نحو قوه ملحوظ بود، گاهی به نحو استعداد ملحوظ بود، گاهی به عنوان حرفه و صنعت و شغل ملحوظ بود، خب اینا با هم از نظر معانی فرق داره، گفتن مشتقات هم مختلف میشه. عرض شود که و کون المبدع فی بعضها، مبدع در بعض از مشتقات حرفتن حرفه است و صناعتن صنعته و فی بعضها قوتن، در بعضی از جاها قوه و ملکه هست، مثل چی؟ مثل اجتهاد، استنباط، امثال اینها. و فی بعضها فعلیان، البته در بعض از مشتقات مبدع بالفعل ملحوظه، مثل زر که نه قوه اونجا ملحوظه، نه استعداد ملحوظه، نه حرفه و فن. خب این اختلاف مشتقات لا یوجب، این موجب نمی شود اختلافن فی دلالتها، این که مشتقات از حیث دلالت مختلف باشند. که بیایم بگیم مشتقات در بعضی از اینا حقیقت است در عام اتفاقا، و در بعضی از اینا اختلافی است. بعضی میگن حقیقت است در خصوص متلبس، و بعضی میگن حقیقت است در عام از متلبس و من انقضا. اینجور نیست دیگه. بنابراین لا یوجب اختلافن فی دلالتها، این موجب نمی شود که مشتقات اختلاف داشته باشند در دلالت به حسب هیئت، یعنی هیئت مشتق در بعضی از جاها قطعا حقیقت در اعم باشه و در بعضی از جاها مختلفون فیه باشه. اینجور نیست به حسب الهیئت اصلا. ولا تفاوتن، تفاوتی نیست. اگر ما گفتیم مشتق حقیقت است در خصوص متلبس یا در اعم از متلبس و من انقضا، بین این مصادیق که گفتیم هیچ فرقی نیست. فرق جای دیگر هست که بعضی از جاها خود معنای مستری بالفعل منظوره، بعضی از جاها قوهی که باش اون معنای مستری حاصل می شود. اینجا با هم فرق دارن. ولا تفاوتن فل جهت المبحوث عنها، در اون جهتی که ما در مشتقات بحث می کنیم، که بحث ما در این است هل هی حقیقتون فی خصوص المتلبس او فی الاعم من المتلبس و من انقضا، در این جهت فرقی بین مشتقات نیست. کما لا یخفا، خیلی مطلب روشنه. غایت الامر، نهایت امر این است که تلبس فرق میکنه. تلبس به مبدا بعضی وقتا به این است که شلاق دستش باشه بره بالا و بیاد پایین تا بگیم زارب، زارب است. ولی بعضی از جاها نه، رفته گرفته خابیده، بازم میگیم این ذات متلبس به این مبدا هست، چون خود این مبدا بالفعل ملحوظ نبوده، بلکه به چه نحو ملحوظ بوده؟ بالقوت والملکه ملحوظ بوده. عرشبت که غایت الامر، نهایت امر، انهو یختلف، این که اختلاف حاصل می شود در تلبس به مبدع، در تلبس به مبدع اختلاف هست. فی المضی اول حال، که کجا گذشته است و کجا الان متلبس هست. فیکون و تلبس و بهی فعلا، لو اخذ حرفتن، اگر کسی چیزی را به عنوان شغل برای خودش گرفت، بقال تا کی بقاله علمای اعلام؟ تا وقتی که در مغازه را که باز کرد چه کار بکنه؟ جنس‌های بقالی بکنه. ولو الان رفته مشهد، ولو الان رفته کربلا، سفرش هم 3 ماه طول کشیده، ولی بازم الان اطلاق بقال بر این آقا اطلاق حقیقته. چه وقت می شود مجاز؟ وقتی از بقالی دست کشید و رفت سراغ حرفه و شغل دیگر. عرصود که بنابر این فلای و تفاوت، بله، فیکون و تلبس و بالمبدع فعلا لو اخذ حرفتن او ملکتن، وقتی به عنوان حرفه برای خودش گرفت یا به عنوان ملکه و قوه، این الان متلبس هست ولو لم یتلبس بهی الالحال، ولو الان هم مشغول نباشد، او انقضا عنه و یکون مما مضا او یعتی و می شود تلبس ما مضا باشد یا تلبس یعتی باشد، لو اخذ فعلی، یا اگر مبدا به نحو فعلی اخذ بشه. مثل چی؟ مثل زیدون زاربون، که اینجا مبدا چجوری اخذ شده؟ به نحو فعلیت اخذ شده. و یکون مما مضا او یعتی لو اخذ فعلیا فلا یتفاوت فیها، پس در مشتقات تفاوتی نیست در انحاء تلبسات و انواع تعلقات کما اشرنا الیه سابقا، فقط تلبس فرق میکنه. و الا وقتی ما بحث کردیم که آیا مشتق حقیقت است در خصوص متلبس، یعنی کسی که دارای این قوه باشه. صلی الله علی محمد.